بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این هست که مریض و مستفاضه لا یرجمان فلا یجلد احدهما و یتوقع البر به البر یا بهم البر، یعنی اگر زانیه بیمار هست و یا مستحاضه هست، این رجم و مستحق رجم هست، رجم برش جاری میشه. ملاحظه بیمار بودنش رو نمی کنن، ملاحظه مستحاضه بودنش رو نمی کنن. استدلال بر این که چرا ملاحظه نمیشه، یکی اطلاقات روایات هست که هم آیه هم روایات در از زانی و زانیه مثلا مطلق هست. البته این اطلاق رو اینجوری نمیشه استدلال کرد، ولی بالاخره به اطلاق استدلال کردن. چون اطلاق بارها گفتیم که تمسک به اطلاق متوقف بر مقدمات اطلاق هست و از جمله مقدمات اطلاق این است که گوینده در مقام بیان اون قید باشه و دخالت از اون دخالت اون قید رو بدونه. مقدمات اطلاق یا مقدمات حکمت باید باشه و لا همجوری به اطلاق، مثلا از زانیت و زانیه فجد و کل باید من و محمد جلده بگیم این چون اطلاق دارد به بیمار و غیر بیمار نظر ندارد. این در مقام بیان بیمار و غیر بیمار فعلا نیست، در مقام بیان اصل زنا و حکم زنا هست. حالا در هر حال، ولی در روایات باب تمسک کردن که روایات باب که مثلا زنای محسنه و زانی و زانی محسنه یرجمان، این اطلاقش دلالت میکنه بر اینکه بیمار و غیر بیمار نداره. وقتی کسی زنا کرده ولو مریضم هست باید و محسن است یا محسن و محسن است باید رجم بشه. خب حالا مریض مریضی باشه، اما به هر حال حالا به این اطلاق تمسک شده است.
حامله
در حامله قبلا بحث شد، در حامله ملاک حفظ جان بچه است، کاری به خود شخص نداره. به خاطر بچه است و مفصلا بحث شد و دیگه بر نمیگردیم. اون لا تدر و والدتون بذر اخرا که ایشون اشاره میکنن در روایت تمسک به شده بود که هم با آیه تمسک شده بود در یک روایتی، هم حضرت امیر سلام الله علیه به ابن خطاب فرمودن که لکه علیها سبیل ولی لا سبیل لکه علی ولدها، بچهش که مورد سر راهی ندارید برای بچهش که، ولی حال به خودش راه دارید به خاطر اینکه زنا کرده. در هر حال بیمار و مستحاضه به اطلاق تمسک شده، به اطلاق روایات باب که ظهور در فوریت این امر رجم و به این قبیل چیزها تمسک شده. اما مهم همون نقطه ایست که در کلمات اکثر آقایان ما آمده است که نفسها مستفاد هست یا یستفاد من نفسها. به عبارت دیگر چون داره قتلش انجام میگیره، خب بیمار و غیر بیمار نداره، بالاخره حکمش حکم قتله. کسی رو که میخوان به قبر برسونن حالا بگن سب کن خوبش رو به قبر برسونن، خب این معنا نداره. ولی اگر که میخوان یک جلدی برش مثلا انجام بگیره یا مثلا حد دیگری براش هست، مثلا قطع عضو هست و یا بالاخره غیر از قتل حد دیگری براش هست، اونجا ملاحظه میکنن که باید بیماریش خوب بشه و در حال سلامت بهش حد رو بزنن. مثل گرم میرسیم انشاءالله به فرد به جای خودش. فعلا بحث ما درباره مریض و مستحاضه هست. عبارت مرحوم محقق مطلقه در مریض و مستحاضه فرمودن وقتی او برو کمش رجمه یرجمان، ولی شیخ در خلاف مسئله رو مقید کردن به بیماری که امید برطرف شدنش هست یا نیست در مسئله جلبش، ولی در رجمش گفتن خب بالاخره چون همون استدلالی استفاده هست، اصل استدلال بر این که در رجم تأخیر نیست، باز میخوام به همین مسئله تأخیر هم تمسک کردن، روایاتی که دلالت میکرد که الحد لا یؤخر ساعتا، خب این دلالت میکنه بر این که بیمار وقتی محدود به یا محکوم به حد رجم است، اطلاق ادله که میگوید الحدود لا یؤخر ساعتا اینجا رو میگیره، خب نباید تأخیر بیفته، باید اجرا بشه. مرحوم شهید در مساله فرمودن که این اطلاق فرمایش ایشون که رجم مطلقا نسبت به مریض و نسبت به مار مستعاده اجرا میشه، این در صورتی که زنای محسن یا محسنه با بیانه ثابت شده باشه، ولی اگر با اقرار ثابت شده باشه، چون در جایی که از طریق اقرار ثابت شده احتمال حفظ جانش وجود داره، احتمال مثلا انکارش وجود داره که انکار بعد از اقرار مسخط حده، حتی تا پای رجم هم که بره و توی حفره هم که قرارش بدن و اصابه حجر هم که بهش باشه، اگر از حفره خارج بشه جایز نیست برش گردونن و ادامه بدن و امکانه بقای حیاتش هست. پس این که علل اطلاق بگیم مریض و مستعاذ رجم میشه در جایی که محکوم به رجمه، چون رجم قتله و در حقیقت جانش رو داریم میگیریم، این اطلاق شامل اون جایی که زنا از طریق اقرار ثابت شده باشه نمیشه. صاحب جواهر میفرمایند که خب حالا ایشون به این ترتیب فرمودن، اصل مطلب مال مرحوم علامه است در قواعد و ایشان به طور در حقیقت صریح و قاطع فرمودن، نه به شکل احتمال، و فرمودن که اصلا جدا کردن اون جایی رو که رجم با بیانه ثابت شده باشه یا رجم با اقرار ثابت شده باشه، و گفتن اگر با بیانه ثابت شده باشه یرجمان همین مریض و مستعاذه، ولی اگر با اقرار ثابت شده باشه به طور صریح گفتن لا یرجم، و نمیشه گفت که حتما باید رجم انجام بگیره. ممکنه در راه به اصطلاح برگرده انکار بکنه تا پای رجم هم که میره برگرده، به دلیل احتیاط درد ما یا ابقاء مادامی که امکان ابقایش هست. خیلی خوب، ولی دلیل مهم مسئله روایات بابه، و به روایات باید بیشتر توجه کرد و حدود روایات رو دید که چگونه است. در دو طرف قضیه، یکی این که مریض و مستعاذ یرجمان ولا یجلد احدهما و یتوقع برعشون، ولی جلد نمیشه و اگر محکوم به سازنه غیر محسن هست و محکوم به جلد هست باید شلاق بخوره، بیمار رو شلاق نمیزنن یا مستعاذ رو شلاق نمیزنن، البته استعاذه هم یه نوع بیماری حساب کردن، فصیح هم کردن، گفتن فرقش با حیض اینه که حیض دلیل سلامتشه، سلامت مزاجشه، ولی استعاذه دلیل بیماریه مثلا، در حالی که ظاهرا در دماغ ثلاثه ما یادم نمیاد که در دماغ ثلاثه استعاذه دلیل پس؟ بله بله، حالا اون اعضا در برای مباشرته که نه مباشرت نمادش بکنید به خاطر اینکه یک آلودگی هست، یک اعضای اونجا به معنای بیماری نمیشه گرفت، چون حالا انصافاً این حرفی که تو فرمایش آقایون هست که ایز دلیل بر سلامت مزاجشه، یعنی مزاج سالمه، عادت ماهیانه است و در هر صورت یا حمل باید داشته باشه که حمل از اون دم استفاده بکنه، یا اگر حمل نداره فرض کنم که خب دم ایز هست و نمیشه گفت مریضه است، اما در استحاضه گفتن مریض است. حالا من منظورم اینه که ما یادمون نمیاد که در دماغ ثلاثه استحاضه رو مثلا دلیل بیماری زن گرفته باشن، من افضل کنم در ردیف دماغ ثلاثه گفتن، یعنی حیض و نفاس و استحاضه هر سه رو در حقیقت یکی از حالاتی که معمولا خوب خانم ها دارن، حالا چه استحاضه و چه حیض، در حقیقت باید گفت هر دوش دلیل سلامت مزاجشه. حالا کلمات آقایون اینجور هست، ممنه نسته اون اینه که روایات فرق گذاشته است بین استعاذه و بین حیض. حالا به روایت باب نگاه کنیم. پس مسئله این است که مریض و مستعاذه یرجمان ولا یجلدان، در رد ملاحظهش رو نمی کنن و تأخیر ساعتی نباید باشه و ملاحظه هیچ کس نباید باشه، منتهاش کلام ایشون هم امس از مریض به اصطلاح امس از این که از طریق اقرار ثابت شده باشه یا از طریق بیانه ثابت شده باشه. ولی خب در کلام مرحوم علامه و شهید این دو بزرگوار جدا کردن اونجایی رو که بیانه هست یا اونجایی که با اقرار هست. ولی حالا قدر متیقن در اونجایی که با بیانه هست، اگر زنی محسن زنا کرده است و زناش با بیانه ثابت شده است و محکوم به رجم است، قطعا لا یؤخر ساعتا و ترجم، اما لا تجلد. در طرف جلدش که بیمار نباید جلد بشود و صبر بکنیم تا خوب بشه، و همینطور عرض کنم که مستعاذه باید صبر کنیم تا قطع دم بشه و به اصطلاح بعد جلد انجام بگیره، شیخ در خلاف مقید فرمودن به بیماری که بر برش باشه. خب انصافا قید درستی هم هست، اگر یک بیماری هست که هیچ وقت برطرف نمیشه، این یونتظر اگر توقع حتی یبره معنا نداره دیگه. بنابراین پس این قید رو باید رعایت کرد. این قید در کلام مرحوم شیخ در خلاف عرض کنم که به این صورت است. یه مسئله مستقل در اینجا مطرح کردن، در مسئله هجدهم در خلاف عبارت چونه؟ المریض المعیوس من ازا زنا و هو بکر، به اون کیفیت باشن همیشه، ولی در عبارات محقق المریض و المستعاذه. دیگران هم همونطور وقتی در شرح گفتن گفتن المریض و المستعاذه. این قید المعیوس من قید درستیه، توی بعض از شروح بهش توجه کردن، گفتن لا یجلد مال اونجاییست که یبره این بیماری، ولی اگر لا یبره چرا صبر کنیم؟ بیم مثلا مثل مقعد، مقعده مثلا یا مزمن، کسی که زمینگیر شده یا بیماری سل رو مثال دارد. معنی میشه سل از بیماری هایی بوده که در گذشته در ردیف بیماری هایی بوده است که لاعلاج طرف می شده. حالا امروز ظاهرا فعلی اون علاج میشه، ولی در هر صورت سل رو گفتن از بیماری هایی است که لاعلاجه. حالا یک کسی که مبتلا به سله و محسن است رفته زنا کرده، یا محسن است و رفته زنا کرده، ما بگیم صبر کنیم تا سلش خوب بشه. سل خوب شدنی نیست اصلا، بنابراین اونجا نباید به اصطلاح تأخیر انداخت جلد را هم حتی. پس یود در جلد که ولا یجلدان و یتوقع بر، در بیماری هایی است که امکان برش هست، ولی در بیماری هایی که امکان برش نیست مثل زمینگیره یا مثلا سل مبتلا است، نه مثل این دوتا مثال رو تو کلمات آقایون مثال زدن، ولی قاعده کلی اینه که بیماری که به تعبیر شیخ معیوس من باشه اون مستثناست، ولی بیماری که معیوس ازش نیستیم البته باید صبر کرد تا ممکنه خوب بشه و طبعا لا یجلد تا وقتی که خوب بشه. خیلی خوب، حالا مهم اینه که دلیل بر این حکم که بیمار و مستعاذه یرجمان ولا یجلدان، دلیل اصلی بیشتر روایات بابه. لذا اجازه بدید روایات رو یک مرور روش بکنیم و ببینیم که مستفاد از اونها بالاخره چه خواهد بود. این روایات بیشترش در همین بابه. بله، در بیانه به هیچ وجه قابل نقض نیست، حتی اگر از حفره هم خارج بشه و فرار کنه باید بگیرنش برش گردونن و بیارنش تو حفره و به هر حال اجرا بکنن و بالاخره قطعش انجام بگیره. ولی در بیمار در زنای مثبت با اقرار، چون یه قاعده کلی دیگری داریم که الانکار بعد الاقرار یسقط الحد، این قاعده کلی الاقرار یسقط الحد، الانکار بعد الاقرار یسقط الحد، خب اگر اصلا قبل از اینکه اجرا بکنن منکر شد، خب نفس این انکار میگن موجب میشه که حد ساقط بشه. و اینم که اگر در حفره بردنش رو شروع کردن به زدن و بعد از اینکه اصابه الحجر خارج شد و فرار کرد نباید بگیرنش، به این دلیل که میگن این دلیل بر انکارشه، بلا نه اینکه نفس خروج ما مسخطهت باشه، میگن خروجش دلیل بر انکار اون اقراره، اون اقرار رو از اثر میاندازه.
خدا بعدی خیلی نظر کرد چون تصویری توی جریان استنباط این هفت
این نوعی بالاخره فتوای مشهوره که فرق است بین این که زنا با بیانه ثابت بشه یا با اقرار ثابت بشه. در بیانه قابل برگشت نیست ولی در اقرار احتمال برگشت هست. حالا روایت باب رو ببینید. خب کثیره ممکنه بله، ولی ببینید معمولا زنها، حالا من درست در دماغ سراسه تازگی ندیدم ولی اون موقعی که الان میخوندیم یا فرجمله، البته من بحث نکردم مستعاده رو، ولی خب در موقعی که میخوندیم به اصطلاح استحاضه گاهی جای حیض انجام میگیره، نفاس که مال زاییدن شده ولی حیض و استحاضه بیشتر به رنگ خون بستگی داره، به زمان و مدت بستگی داره، به کم و زیادیش بستگی داره. اینجور نیست که اگر زنی حیض نشد و استحاضه شد این بیماریه، این یه وضعیتش در مزاجشون که این دستگاهی که این خون رو ایجاد میکنه
سلامت اگر نباشد
بله حالا به هر حال
اما مستحاضه کسیفه مخصوصا مفرد خیلی
بله حالا در هر صورت این که استحاضه رو ملحق به بیماری کردن دلیلش نسته و الا حالا ما این که بگیم استحاضه چون یک نوع بیماریست نمیدونیم، شاید واقعا بیماری هم نیست ولی در نسل رو گفتن منشأش هم چه ما نمیدونیم. بالاخره روایات باب استحاضه رو مستقلا جدا کرده از عید و در مستحاضه گفته است که یرجم. در بیمار حالا بحث موضوع بحث دیگه است، بحث موضوعی بحث دیگه است. المریض و المستحاضه ازا ثبت که اینا زنا کردن به زنای محسن یا محسنه یرجمان، این حکم فقهیه. دلیل این حکم فقهی روایات بابه. اما حالا این آقا مریض است یا نه، این خانم مریض است یا نه، در فقه نبست نمی کنن. خب باید فقهیش که حاملی بدونه مثلا مریضه، چنانچه این بحث رو ظاهرن حالا ما تو مسئله حامل نگفتیم ولی در حامل اون اواخر باب بعدی اشاره کردن. خب از کجا حامل هست یا حامل نیست؟ حامل گفتیم لا یقام علیها حد، زن حامله رو حد نمیزنن. خیلی خوب، حالا اگر خودش ادعا کرد حامل هست این مما لا یعرف الا من قبلهن هست و میشه گفت که مثل هیز استحاضه شه و مثل مثلا عادت و مثل حمل و چیزای دیگه شه. چجوریه حملش هم مما لا یعرف الا من قبلهن؟ چون ما یه قاعده داریم که معمولاً مالا یعرف الله من قبلهن قول خودشون مورد قبوله، یعنی زن اگر گفت مثلا من فرض کنید که عادت هستم یا عادت نیستم یا حامل هستم یا حامل نیستم یا مثلا در نفاس هستم نیستم، چون که لا یعرف الله من قبلهن از قولشون قبول کن. حالا در حمل هم همینجوره، حالا حداقل در زمان ما همینجوره، یا در هم در زمان ما طرق اثبات دیگری هم برای اثبات عدم اثبات هم وجود داره و ممکنه واقعا ادعا کند برای فرار از به اصطلاح اجرا حد ادعا کند که من حق دارم و مثلا نباید حد بخونم، در حالی که خوب میشه مراجعه کرد به قانون به طرقی که الان امروز هست. ولی در روایات علل اطلاق گفته که خب حامله لا یقام علیه. حالا من به هم بر نگردیم دوباره، حالا فعلا در بحث ما که حالا من نمیدونم امروز هم طرق اثبات حمل از غیر قول خودشون یا از غیر، حالا زن ها معمولا وقتی عادتشون تأخیر میفته فکر میکنن حامل هم، در حالی که این قاعده کلی نیست. اینجور نیست که اگر مثلا یک ماه یا کمتر و بیشتر عادت ماهیانشون تأخیر بیفته این دلیل حملشون باشه. گاهی هم میشه که به خصوص در سنین بالا، مخصوصا در سن بالا تأخیر میفته یا اصلا قطع میشه در حالی که حامل هم نیستن، اما در سنین جوانی و مثلا متوسطه این حالت هست که عرض کنم وقتی تاخیر بیفته معمولا میگن به خاطر حمله و در حقیقت خب اون به اصطلاح جنین استفاده میکنه یا همون ماده عصبی استفاده میکنه. حالا میخواستم این اشاره بکنم که وسایل استکشاف امروزی معلوم نیست از هفته های اول بتونن نتیجه رو بگن که آیا حمل هست یا نیست. ظاهرا از بعد از دو سه هفته رو میتونن با همین عکسبرداری هایی که امروزه هست که چه ضرر داره برای جنین ولی با عکسبرداری امروزی خب میتونن بگن که این حامله هست یا حامله نیست. و متاسفانه زن ها هم امروز اینقدر لوس و از خود راضی شدن که هزینه های سنگینی گردن شوهراشون میاندازن به خاطر همین که حامله هستن نیستن، پسر هست، دختر هست، چنین هست، چنان هست و از این وسایل استفاده بکنن. شوهرهای بیچاره هم بالاخره ناچار هستن که حالا باردار که شده است که حالا خیلی مهمه دیگه، مخصوصا اگر بچه هم نداشته باشن یا کم داشته باشن این وضعیت هست. خیلی خوب برگردیم به بحث خودمون. عرض کنم که پس این حکمی که در کلام مرحوم محقق هست و به اطلاقش فرمودند مدرک اصلیش روایاته، باید روایات رو نگاه کرد و واقعا از روایات دید که چجوری باید بگرد. حتی ممکنه واقعا اطلاق کلامیشون رو در همه قسمتاش حتی اقرار و بیانش هم مثلا قبول کنیم. این روایات در باب 13 هست. روایت اول به این شکله: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حنان ابن سدیل عن یحیی ابن عباد المکی. سند به نظر من سند خوبیه. حالا آقایون میگن که همینجوری میگن خبر حنان ابن سدیل، ظاهرا به دلیل این باشه که درباره همین حنان با اینکه توثیق شده بعضی نسبت دادن ایشون رو به وقف، یعنی گفتن
سدیر هم جای وقف.
چی؟ سدیر. بله عرض میکنم ظاهرا منشأ قضیه هم همین آقای سدیر هست، حنان ابن سدیر، که سدیر نسبت به وقف داده شده. ولی وقف هیچ وقت سبب عدم ثقه بودن نمیشه. این چیزیست که تو رجال همه قبول دارن، ممکنه واقفی باشه، موثق هم باشه، وقف سبب عدم به اصطلاح ثقه بودن نمیشه. حالا به هر صورت ولی خبر معمول و بهش توجه کردن، اکثرا هم نقل کردن و خود همین محمد ابن سدیر رو یا سدیر رو که نسبت به وقف دادن عرض کنم که در کلمات توثیق هم شده است. خیلی خوب، حالا سند خیلی فعلا چون معمول و به روایت هم بهش توجه کردن باید ازش گذشت. قال علی سفیان ثوری، این آقای یحیی بن عباد مکی میگه که آقای سفیان به من گفت که شما در پیش حضرت صادق سلام الله علیه موقعیت خاصی داری، یه سوال از ایشون بکن. قال علی سفیان ثوری انی ارا لک من ابی عبدالله علیه السلام منزلتا فسله عن رجل زنا و هو مریض ان اقیم علیه الحد مات یا خافو ان یموت. پرانتز آوردن خودش بالاخره حالا سوال نمیخواسته بکنه یا به هر دلیل به این آقا میگه که شما از حضرت صادق سوال کن که اگر کسی مریض بود و زنا کرد و میخوان حدش بزنن ممکنه بمیره، تکلیف چیه؟ فقال اسألته. خب این آقای یحیی بن عباد میگه من از حضرت سوال کردم، حضرت فرمودن که فقال هذه المسأله من تلقاء نفسك او قال لك انسان ان تسألني عنها، این سوال از خودته یا کسی گفته بپرسی؟ فقلت سفیان و سوری سألنی ان اسألک عنها، سفیان به من گفته از مثلا حضرت علی سوال کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتا برجل یا اتیه برجل احتبنن یا احبن، حبن به معنای ورم شکم هست یا شکمش بزرگ به اصطلاح شده بوده، حبل به معنای بزرگ بودن شکم و ورم کردن شکم هست. اینجا تو پرانتز داره احبن، در لغت میگن که حبنه و هوه خابن یا احبن، یعنی کسی که شکمش بزرگ باشه بهش میگن خابن یا احبن. حالا روایت هم اینجا قبلش داره به رجلن احتبنن، ولی تو پرانتز داره احبن، ظاهرا احبن صحیحه. حالا خابنم خب اهل لغت گفتن. در هر حال حالا این مردی رو که آورده بودن پیش حضرت، شکمش بزرگ بزرگ شده، مستسقل بطن، مبتلای به استسقا هم بوده است، یعنی تشنگی و آب زیاد خوردن. قد بدت عروق و فخذیه، رگهای رانهاش به اصطلاح آشکار شده بوده، شکمش بزرگ شده، آب زیاد میخورده، رگهای مثلا رانش پیدا شده بوده. فقط زنا به امرأت مریضه، این آدم اینجوری به یک زن بیماری با یک زن بیماری زنا کرده. خب حالا آوردنش اینجا، این رجالی که آوردن دیگه نداره که زن داشته یا زن نداشته، از اجراء حد بر او معلوم میشه محسن بوده، یا مثلا اون امرأه هم معلوم میشه مثلا محسنه بوده، چون دنبالش داره که خب اوتیا به رجالی که این وضعیت رو داشته که قد زنا به امرأت مریضه، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله به اسق فیه شمراخ. اسق عبارت است از دو چیز، یکی این که شاخه های درخت خرما که به اصطلاح تشبیه کردن به عنقود، یعنی خوشه انگور بهش هست، شاخه‌هاش به اصطلاح خرمه‌هاش که میچینن اینا، اونو بهش میگن عزق. اگر چند تا تکه چوب رو هم به هم ببندن و در حقیقت با هم جمع بکنن باز بهش میگن عزق. اهل لغت میگن که العزق بالفرد النخله و بالکسر الارجون، عزق رو به معنای ارجون گفتن. وقت ارجون میگه که الارجون اصل العزق الذی یعوج و یبقا الان نخ یابسن بعد ان تخت انهو شماریخ، بعد از اینکه اون شاخه های کوچیکش رو تیز میکنن میمونه و در حقیقت کت شده و خشک شده بر نخل و در حقیقت شاخه های مختلفی داره. شماریخ هم جمع شمراخه، شمراخ هم عبارت از خود اون به اصطلاح تکه نخله. شمراخ هم اهل لغت گفتن که از شمراخ بالکسر و شمروخ به زم الافکال، چون اسکال اندکال تو روایات آمده، اسکال هم آمده. و همه ما یکونو فیه رت، در موقعی که خورما رتب از میخوام فیه رتب، در حالی که خورما بشه هست بهش میگن که به اصطلاح از شمراخ و شمراخ و شمروخ ال اسکال. و اسکال همه ما یکونو فیه رتب. و ارجون هم عبارت هست اون موقعی که خرماشو میچینن و به اصطلاح کج میشه و خوش میشه و اینها، ولی بیشتر در روایات هم به چنین شاخه‌ای به اصطلاح اطلاق شده است، چون ظاهرا اون موقع حالا این کارو نمیکردن، از همین شاخه درخت خرما میگرفتن و میزدن اون طرف رو، ولی در لغت گفتن که به تعدادی از چوبه هایی هم که به هم ببندند به اونم اطلاق میشه. اونم باز عبارت به اهل لغت من بخونم، نه اون کلمه زخصه، از زخص قبضتون من قزبان من قزبان. زخص عبارت است از یک قبضه ای از چوبه هایی که به اصطلاح مشتمله بر شماریخ باشه و به هم ببندن. و در ذیل همین تعبیر زخص هم داره که بالاخره این بحث لغویه، ولی اسکال من النخل المشتمل على شماریخ، الاسکال فی النخل منزلت الانقود من الکرم، در درخت انگور اون که خوشه بشه هست چجوریه که دام رشته رشته داره، این هم شبیه این در درخت خرما رشته رشته داره. خلاصه عرض کنم که زخص که در قرآن کریم هم آمده است، حالا آیش هم میخونیم، زخص عبارت است از اون شاخه ای که از درخت خرما گرفته میشه که شاخه های متعددی داره و بعضی هاش حتی تا 100 تا شبراخ هم داره که با یک ضربه حد اجرا می شده و گاهی مثلا 50 تا بوده با 2 ضربه انجام میدن، 30 تا بوده با 3 ضربه و خوده انجام میدادن، بر اساس عدد اون شاخش در حقیقت اجرا و حد می کردن. حالا این روایت میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی این زن و مرد رو بردن اونجا، امرا به ازغن فیه شبراخ، دستور فرمودی ازغن رو آوردن که شاخه های متعددی داشت. فضرب به رجل ضربتن و ضربت به المرأة ضربتن ثم خلا سبیل ما، بعدم گفت بری سراغ کارتون. فعلا قاعده حالا اون عزق اونطور که آقایون فقها ها بعد میگن که بالاخره اگر حد باید بخوره 100 تا ضربه باید باشه، حالا این 100 تا ضربه چون مثلا طاقت نداره یا به هر دلیلی مصلحت نیست و باید تخفیفی براش قائل بشن، این هم دلیلش این بود است که این بنده خدا خب شکمش ورم داشته، بیماری استسقا داشته، نمیدونم رگهای رانش ظاهر شده بوده، اون زنم مریضه بوده، هر دوشون دوتا بیمار بودن، همدیگر پیدا کردن و این حالت پیش اومده. حضرت این کاری کرد، حضرت ایوب عرض میکنم حالا
این همون چوبای کوچیک را جمع جمع جمع
بله اون هر میکنم ولی بله، گفتن که زخص به اونم گفته میشه زخص. بله هر شبت که من رباط رو تمام کنم. بنابراین سوال کرد بالاخره این آقای مکی، سوال کرد از حضرت که یه آدم اینجوری که با یه زن اینجوری زنا کرده آوردن پیش حضرت، حضرت چیکار کردن؟ امر به ازق فیه شمراخ ضرب به رجل ضربتن و ضربت به المرأة ضربتن ثم خلا سبیل اونها. خب حالا اینا اقرار کردن مثلا 4 دفعه، کسی شهادت داد 4 دفعه بر اقرار ایشان. این که اوتیا به رجل احبن مستثقل بعد کذا کذا که زنا، لابد راه اثباتشی که از این دو راه بوده که قبلا ثابت شده بوده، الا معنا نداره که حضرت حد اینجوری بخوان بهش بزنن، علل قاعده شرایط حد داشته، یا خودش در 4 دفعه اقرار کرده یا اینکه مثلا شهادت 4 دفعه بوده. علت این که حضرت اینجور عمل کردن عرض کنم که بیماری اینها بوده. حالا در هر حال سوال از این است که مرد مریضی و زن مریضی زنا کرده چه کار باید کرد؟ حضرت فرمودن پیغمبر خدا در یه چنین موردی اینجوری کردن، این جوابه. خب رسول اکرم در یه چنین موردی چنین عمل کردن، معناش اینه که یعنی مریض لا یجلد، رجم در کار نیست که، یعنی لا یجلد و شلاق بهش نزدن و 100 تا شلاق نزدن، یه اسق آوردن و خلاصه یه چوبی آوردن که 100 تا شاخه داشته، یه دفعه پیش زدن به زنه، یه دفعه زدن به مردم، یه دفعه زنه گفتن برید دنبال زندگیتون، برید دنبال کارتون، دیگه از این کار به قول ما دیگه هم از این کار رو نکنید. هر شبت که سم و خلا سبیله هما، خب این جواب این سوال هست. این دلالت این روایت بر چیه؟ دلالت داره بر این که وقتی مریض باشه، مطلق هم هست دیگه، کل مریضیه دیگه، نوع مریضیه دیگه، وقتی حالا زن رو کم کرد مریضه، نوع مریضش هم نگفته، عرض کنم که در مردم نوع مرد بیماریشو گفته، عملا حضرت یک چنین کاری کردن، یعنی جد نکردن و بدون حد هم ردشون نکردن، بالاخره زدنشون. حالا شارحین هم معمولا میگن این زخصی که باید یا این اسقی که فیه شمراخ باید بهشون بزنن، باید اون شاخه ها به بدنش برسه، اینجور نیست که مثلا 100 تا شاخه هست 2 تاش بهش بخوره و 80 تاش اصلا بهش نخوره بعد بگیم حد جاری کردیم، باید بهش بخوره، نمیدونم علمش یا دردش باید به بدنش برسه، ملاحظش باید بکنن، اما نه این اندازه که اصلا هیچ نفهمه که اصلا زدن یا نزدن. بالاخره درسته که یه اسقا بردن یه شمراخ آوردن، ولی باید به اصطلاح حتی بعضی ها احتیاط کردن، گفتن که اگر واقعا به دلیل تراکم این شاخه ها روی هم مثلا متوجه میشه که چند تاش بهش نخورده، دفعه دوم هم احتیاطاً بزنه که مطمئن باشه که 100 تا ذره به بدنش وارد شده و مساحت رو اجرا کردن. تعبد هایی که گفته میشه. شما چی دارید؟ اینا غیر محسنن. ولی جلد هم هست. در حقیقت به جای جلد هم حضرت از شمراف استفاده کرده. حالا میرسیم. ما الان بحث اون همه رو نداریم. اونه بعضی های احتیاطی هم گفتن میرسیم. بله حالا میرسیم ببینیم واقعا باید همش بخوره یا نه. چون جداگونه آقایون ادعا کردن. جداگونه آقایون ادعا کردن بعد میرسیم. ببینیم اگر وقت رسیدیم اونجا میگیم. مدرک اصلی این مسئله زفت هم همینطور که اشاره فرمودید جریان ایوب پیامبر هست که در آیات شریفه در ساده هست سوره 28 آیه 44. حالا از آیه قبلش هم میخونم که داستان را همه خوندیم و شنیدیم و میدونیم. فذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. خب ایوب پیغمبر بیمار شدن و بیماری خاصی هم ذکر میکنن توی تفاصیل میتیزایی ذکر میکنن از نوع بیماری. ولی خب خود ایشون گفتن که مسنی شیطان منصب و عذاب اظهار ناراحتی کردن در پیشگاه الهی. خب به ایشون خطاب شد که ارکز برجد که هازا مختصلون باردون بشرا. مثلا با پاتون چیز بکنید این چشمه آبی پیدا میشه و این چشمه آب مختصل هست، جای شستشو هست، خودت شستشو بدی خوب میگی، از آبش هم میتونی استفاده بکنی. همین کارم ایشون کرد و اتفاقا خوب شد. خوب شد، بیماریش برطرف شد. بیماری جلدی بوده ظاهرا همطور که بعضی مفسرین هم گفتن. لابد آبم آب گرم بوده، لابد همین آب گرمایی که مثلا با آلجه میکنه و سریعن هم خوب شده. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. دنبالش داره خذ به ید که زقسن فضر بهی ولا تهنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. به ایشون دستور داده شد که خذ به ید که زقسن، یک زقس رو به دستت بگیر و عذر بهی ولا تهنس. خب این کلیس البته تفاصیل توضیح دادن، شرحش رو گفتن که ایشون قسم خورده بود که دارن همسر برای همسرش که همسرش رو مثلا در بارش بله مثلا چنین شده چنان شده مثلا اون رو جلد بکنه. بعد برش روشن شد که اینجوری نبوده و در حقیقت بعضا به اون شکل نبوده. حالا به الله اگر واقعا نعوذ بالله چنین چیزی بوده که بیباید حد بخوره خب حساب جدایی داره. ولی در هر صورت حالا قسمشون چجوری بوده، اون همسرشون چجوری بوده، جزئیات ما الان به بحث ما خیلی ارتباط پیدا نمی‌کنه. مدرک این چیزی که تو این روایت داره که حضرت عمل کردن اینه که به ایوب پیامبر خطاب شد خود به یده که زدسن فضر بلا تهنس، یعنی جبران این که قسم رو عمل کرده باشن به حفظ قسم نشده باشه و ترک قسم نشده باشه با زخس عمل شده. و زخس هم عبارت است از همین چیزی که چند تا یعنی حداقل تعدادی شاخه داشته باشه یا اونجوری که خوندیم که گفتن چند تا چوب رو به هم بستن قزبان یا بالاخره چوبهایی رو به هم بستن، حالا تعدادش هر چند تا میخواد باشه و در با یک ضربه زدن شاخ است. هر به بارست دیگه این ترکه های نازک رو جمع میکنن فقط صد تاش هم که به هم ببندی داله به اندازه یک چوب مثلا خود پیدا بکنه. نه این لازم نیست که یعنی چوب های خیلی چیزی که الله ولی قضبان هم گفتن ترکه های نوزک رو به هم میبستن و با داشتن چندین شاخه حالا فقه ها هم آمدن با ریز کردن که شاخه ها باید چند تا باشه چنین چنان اون بحث دیگه است. به هر حال مدرک اصلی هم این که عرض شود که در حدیث اومده این آیه شریف است خطاب به ایوب پیامبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر این کارشون ثم قرأ هذه الآیه و خذ بیدک زقسن فضر بهی ولا تهنس. از صادق سلام الله علیه این عمل رو از پیامبر اکرم نقل میکنن. در آخرش هم که اسقی رو گرفتن که فی شمراخ، یکی به زن زدن، یکی به مرد زدن، گفتن برید دنبال کارتون، این آیه هم تلاوت کردن. یعنی من در حقیقت از این آیه استفاده کردم، رسول اکرم در حقیقت از این آیه استفاده کردن. این یک روایت
فرمایید لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج.
بله،
این آیه که جواب داده میشه انسان مریض برش،
بله، حرجی برش نیست، ولی زنا کرده باید کار کم بخوره. حرجی برش نیست. آخه این بند خدایی که شکمش برم کرده، از تشنگی داره میمیره بس که آب خورده، نمیدونم رفت زنا کرده، همینجور بگیم برو مریضی برو دنبال کارت، خب دیگه این غلط ها رو نکن. پیغمبر خدا عمل کردن، امام صادق دارن نقل جواب سوال هم دارن میدن، سوال شده. حالا من نمیدونم شما میخواد بگید که مثلا آیه قرآن میگه که مریض حرج برش نیست، یعنی جهاد لازم نیست بیاد، جنگ لازم نیست بیاد، امام جماعت هم نمیتونه بشه، قاضی هم مثلا در این حالات نمیتونه بشه، یه مشکلاتی داره. اما اگر خلاف کرده، خب خلافش باید ضربش بخوره. خب حالا شلاق هم نمیتونی بهش بزنی، ملاحظش میکنی، چند تا شاخه ترکی نازک رو به هم میبندیم و یه دفعه بهش میزنیم که همینجوری نفهمه هر غلطی بخواد بکنه، هیچ کاریش نداره. فلذا پیغمبر خدا عملا این کار رو کردن که چند تا شاخه اسخی رو گرفتن. حال ما این اسخ واقعا نمیدونیم از همون درخت خرما گرفته بودن یا خودشون درست کردن. چی؟ بله درسته، ما جزئیات که نمیدونیم که قضیتون فی واقعه، ولی بالاخره جواب سوال دادن امام صادق سلام الله علیه. سوال شد این آقای مکی، سفیان ثوری خودش نپرسید، از ایشون پرسید که از حضرت بپرس بیماری که زنا کرده است که اگر حدش بزنیم میمیرد چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن پیغمبر خدا این کار کردن، یعنی حدش نزن ولی رهاش هم نکن. معناش این میشه، یعنی اینقدر متیقن استفاده از این حدیث میشه دیگه، یعنی حدش نزن. چون سوال این بود بیماری که زنا کرده است باید حد بخورد و اگر حدش بزنیم ممکن است بمیرد چه کار کنیم؟ حضرت جواب فرمودن پیغمبر خدا بیماری را آوردن اینجوری باشون عمل کرد، یعنی حد نزدن ولی راهاشون هم نکردن، با عزقی عمل کردن و از این آیه هم استفاده کردن که فضبیت گذب سنبلا تهنه است. این روایت اجمالا بر این مطلب دلالت میکند که لا تجلد المریض، حالا المستعادش هم برمیگیم، المریض لا تجلد، یعنی مریض رو نمیشه شلاق بزد، حالا باید صبر کرد تا خوب بشه. حالا اینا این دوتا خوب شدنی بودن خوب شدنی نبودن، اینا شده که این جزئیات رو نمیشه از این روایتی استفاده کرد که، ولی میدونیم دلالت بر این که لا تجلد قطعا میکنه و المریض لا تجلد رو حتما ثابت میکنه این روایت.
حضرت یعقوب هم با تجلد
پیغمبر خدا رفت داده، قسم خورده بودن که شلاق به زنشون بزنن، نمیدونیم برای چی بوده، چه میدونیم واقعا پیغمبر رسد به همسرش، فکر میکرد همسرش رفته خدا نکرده زنا کرده، چرا رهاش کرده رفته، زن شوهرش بیمار شده بودش کرده رفته. بنده خدای عمر بود که حالش خوب بود و بغل بغل هم خوش گذرونی میکردی، اون یادت رفت یه وقت که حالا شوهرت مریض شده تا هاش کردی رفتی، ایشتم قسم خورد که اگه اومد میزنمش مثلا، بعدم خب آیه اومد که خود بزرد که زرسن بالا تر. من دارم هم توی اجمال هم یه چیز اجمالی دارم میگم، نه که بخوام تفسیر نبوده بده. خیلی خوب، پس قدر متیقن دلالت بر این مطلب مرموم حقیق داره. این روایت هم بخونیم خیلی راحته که ون و عنفی هن نوتنی هن سکونی هن عبدالله السلام قال لا یقام الحد علی المستهازه حتی ینقطع الدم عنها. این هم حدیث سوم هست. پس این دوتا مطلبی که محقق دارن که المریض و المستهازه لا یجلدان یرجمان ولا یجلدان، این دوتا روایت بر عدم جلدشون انصافا دلالت میکنه. بعد یه بحث انشاءالله برمسل الله. Oh.